Saat 23 in صدای رادیو فرداست. عزیزان شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. سه‌شنبه 20 تیر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است و الهه روانشاد هستم میزبان شما در این مجله 30 دقیقه ای. اما به سراغ اون چیزی بریم که مهمترینه، تازه ترین خبرها، با اونها رو بشنویم. از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همزمان با نشست دو روزه رهبران این سازمان در لیتوانی با انتشار بیانیه‌ای از فعالیت‌های مخرب ایران در خاک کشورهای این پیمان ابراز نگرانی عمیق کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، 31 عضو ناتو از ایران خواستند از حمایت نظامی روسیه و به خصوص تجهیز پهپادی آن کشور دست بردارد. حکومت ایران با قرار گرفتن در کنار روسیه در جنگی که طی یک سال و نیم اخیر علیه اوکراین آغاز کرده، عملاً سبب افزایش تنش میان تهران با کشورهای عضو ائتلاف ناتو شده است. سران ناتو در بیانیه روز سه‌شنبه خود همچنین تاکید کردند که ایران نباید هرگز به تولید سلاح هسته‌ای روی آورد. این بیانیه حکومت ایران را نیز به توقف اقدامات بی ثبات کننده شامل توقیف کشتی ها فراخوانده است. روزنامه بیلد آلمان در گزارشی تایید کرد که مینا احدی ساکن آلمان توسط نیروهای جمهوری اسلامی به مرگ تهدید شده است. این فعال حقوق زنان که از حمایت پلیس آلمان برخوردار شده به روزنامه بیلد گفته که مدتی پیش افراد ناشناس با چند تن از دوستان او در کشورهای مختلف تماس گرفته و به زبان فارسی گفتند این آخرین هفته زندگی مینا احدی است. بر اساس این گزارش عوامل جمهوری اسلامی تنها به تهدید ایرانیان فعال در آلمان بسنده نکردند و اعضای پارلمان آلمان را نیز تهدید کردند. در این گزارش آمده که مقامات امنیتی آلمان برخی از این تهدیدها را به حکومت ایران نسبت دادند. همزمان با نشست رهبران ناتو در لیتوانی درباره تهدیدهای امنیتی مسکو، روسیه روز سه‌شنبه با پهپادهای ساخت ایران به پایتخت و شمار دیگری از شهرهای اوکراین حمله کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود اظهارات مقامات اوکراینی مبنی بر سرنگون کردن بیشتر پهپادها، اما برخی از ساختمانها در کیف و یک بنای اداری در بندر جنوبی اودسا در نتیجه این حمله ها آسیب دیدند. این حملات در حالی است که رهبران ناتو در نشست خود در پایتخت لیتوانی که از روز سه‌شنبه آغاز شد اعلام کردند اوکراین در پاسخ به درخواست عضویتش در ناتو پیامی مثبت دریافت خواهد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به بیانیه پایانی وزیران امور خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسکو تأکید کرد مالکیت جزایر سگانه در خلیج فارس تعلق ابدی به ایران دارد و صدور این گونه بیانیه ها را مغایر با روابط دوستانه ایران و همسایگان خواند. در بیانیه وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه به ابتکارات امارات برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز در مورد جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا اشاره شده و از تلاش‌های این کشور برای حل این اختلاف از طریق مذاکرات دو جانبه یا رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت شده است. پس از چین، روسیه دومین شریک مهم سیاسی جمهوری اسلامی است که درباره مالکیت جزایر سگانه به نفع کشورهای رقیب ایران موضع‌گیری می‌کند. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، روز سه‌شنبه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از تایید حکم اولیه خواهرش توسط دادگاه تجدید نظر خبر داد. آقای قلیان نوشته که خواهرش بابت 10 ثانیه ویدیو به 2 سال حبس محکوم شده و دادگاه تجدید نظر عیناً حکم صادر شده توسط دادگاه اولیه برای سپیده را تایید کرده است. سپیده قلیان، فعال مدنی، اردیبهشت امسال در دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس با احتساب روزهای بازداشت قبلی محکوم شد. او همچنین به منع استفاده از تلفن هوشمند و منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور به مدت 2 سال محکوم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم عزیزان و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اندونزی یک ابر نفتکش با پرچم ایران را در حال انتقال کشتی به کشتی نفت در آبهای مالزی توقیف کرد.
نفتکش فرار میکنه و به آبهای مالزی میره که ما با هماهنگی مقامات مالزی این نفتکش توقیف میشه، که خب این خبر خیلی بدیه برای جمهوری اسلامی که دیگه از همپیمانانش که روش حساب میکرده که دیگه از رفقاش داره عملا با طرف مقابل همکاری میکنه توی این ماجرا.
6 سال است که یکی از بزرگترین موقوفات استان خراسان به احمد علم الهدا واگذار شده. خبرش اما حالا منتشر شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گارد ساحلی اندونزی روز سه‌شنبه اعلام کرد یک ابر نفتکش با پرچم ایران را به ظن دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام توقیف کرده است. به گزارش اداره امنیت دریایی اندونزی، نفتکش با نام آرمان 114 بیش از 272 هزار تن نفت خام به ارزش 304 میلیون دلار حمل می‌کرد و مظنون به انتقال نفت به کشتی دیگری بدون مجوز بود. این ابر نفتکش به وسیله اندونزی و با همکاری مالزی در آبهای سرزمینی مالزی توقیف شد. بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
خب این نفتکشی که تحت نام آرمان و پرچم ایران توقیف شده در آبهای مالزی، در واقع همون نفتکش گریس یک هست که خاطرمون هست در جبل الطارق وقتی که 4 سال پیش همین روزها توقیف شد. خب اون ماجراهای بسیار طولانی رو ایجاد کرد و تنش‌های بسیار گسترده‌ای رو برای دیپلماسی ایران فراهم کردش و خبر بدتر شاید از اون 2 میلیون بشکه نفتی که در این نفتکش هست حالا فعلا توقیف شده. 2 تا نکته هست. یکی این که روی عرشه این نفتکش تا اونجایی که میدونیم یک شخص نظامی که حالا لزوما مستقیما نظامی نام برده نشده در گزارش ازش، ولی یک شخص امنیتی به همراه خانواده‌اش حضور داشته. و از طرف دیگه این نفتکش فرار میکنه وقتی که متوجه میشه که گارد ساحلی اندونزی به دنبالش هستش و به آبهای مالزی میره که مالزی متحد بسیار نزدیک ایران در قاچاق نفت بوده تا این 5 سال گذشته و تو آبهای مالزی با هماهنگی مقامات مالزی این نفتکش توقیف میشه، که خب این خبر خیلی بدیه برای جمهوری اسلامی، یعنی یکی دیگه از همپیمانانش که روش حساب میکرده که دیگه از رفقاش داره عملا با طرف مقابل همکاری میکنه توی این ماجرا.
آقای احمدی نیا، در گزارش اومده که رئیس اداره امنیت دریایی اندونزی گفته که او نفتکش امتی آرمان تلاش داشته موقعیت خودشو در دریای سرخ نشون بده و به نظر میرسه اونها از قبل قصد بدی داشتن و ظاهرا این تغییر مسیر و گمراه کردن رادیاب‌ها و سیستم‌های رادیویی نفتکش‌ها رو دستکاری کردن یک روند معمول الان بدل شده برای نفتکش‌های ایرانی. دقیقاً چگونه این عمل می‌کنه و چگونه می‌تونه اطرافیان رو فریب بده؟
این روش رو حتی برای روس‌ها هم به نوعی صادر کردن، ولی خب دیگه روشی کاملا شناخته شده هستش. این نفتکش گریس کاری که کرده بوده، این کاری که یکی از روش‌هایی که سپاه براش معموله اینه که میرن رادیاب‌های کشتی‌ها، نفتکش‌هایی رو که قراره که اینها به صورت اسقاط، یعنی برن به عنوان آهنگرازه اسقاط بشن در بنادر پاکستان، چون پاکستان مرکز اسقاط کردن کشتی‌ها هستش، میرن رادیاب‌های اونها رو خریداری میکنن و بدون اینکه از کار بندازن، چون قانونا باید وقتی کشتی اسقاط میشه رادیابش هم خاموش بشه و ثبت بشه که کشتی اسقاط شده و از رده خارج بشه، میرن از اون رادیاب ها استفاده میکنن و محل کشتی رو جای دیگه ای گزارش میکنن. حتی بعضی از مواقع پیش اومده که تنکر تریکر گزارش کرده مثلا یک کشتی الان وسط مکه است، یعنی موقعیتشون رو حتی تلاش هم نمیکنن که تو دریا تنظیم کنن موقعیت جغرافیایی رو که دارن گزارش میکنن، میتونن یه موقعی وسط خشکی یه جاهای عجیب غریب هم گزارش میکنن موقعیتشون. این روش برای دنیا شناخته شده هستش و کاملا زیر نظر دارن. حتی نفتکش ها الان در طول مسیر چندین بار رنگ عرشه رو عوض میکنن. هزینه بسیار گزافی میکنن، کل عرشه یک ابرنفتکش عظیم رو رنگ میکنن که نتونن از طریق تصاویر ماهواره‌ای هم نفتکش رو شناسایی کنن، ولی دقیقاً شناسایی میشن. گریس هم اتفاقاً به همون روشی که با در اثر همون اتفاقی که نفتکش قبلی در اندونزی توقیف شده بود 2 سال پیش، به همون روش شناسایی و توقیف میشه، داشته نفت جابجا میکرده. این کار در آب‌های اندونزی غیر قانونیه، روی دریا داشته نفت رو عرشه به عرشه میخواسته انتقال بده که متوجه میشه وقتی دو تا نفتکش کنار هم قرار میگیرن، بهشون اخطار داده میشه، فرار میکنن، در حین فرار هم مقداری نفت رو تو آب‌های اندونزی میریزن که باعث آلودگی میشه.
آقای احمدی نیا، شاید بتونید برامون بگید که چه بر سر نفت این نفتکش هایی که توقیف میشن در نهایت خواهد آمد؟
تا به حال که به این شکل بوده که نفتشون هم توقیف شده، غیر از یک مورد بقیه موارد نفت توقیفی به آمریکا هم تحویل داده شده، نفت و بنزین توقیفی به آمریکا هم تحویل داده شده. اگر مشخص بشه که این نفت ایرانه و داشتن قاچاق میکنن، که عملا مشخص هستش، این نفت رو اون وقت دولت آمریکا میتونه از دولت اندونزی بخواد که بهش تحویل بده و نفت رو به نفتکش دیگه منتقل میکنن، میفرستن آمریکا.
یک ابر نفتکش با پرچم ایران به وسیله اندونزی در آبهای مالزی توقیف شد. از بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی در قبرس می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وحید اشتری از اصولگرایان موسوم به عدالت‌خواه در یک افشاگری تازه خبر داد که یکی از بزرگترین موقوفات استان خراسان با عنوان گوهرشاد 6 سال پیش به احمد علم الهدا واگذار شده است. این فعال سیاسی روز دوشنبه در توییتی نوشت که موقوفه واگذار شده بیش از 1000 هکتار زمین در مشهد و 5700 رقبه سنددار در چناران استان خراسان دارد. همکارم شاهین بشیری مصاحبه ای داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، در مورد این افشاگری.
یکی از رمزهای ماندگاری حافظ در وجدان جمعی ایرانی ها افشای زهد ریایی است. حالا ما در جمهوری اسلامی داریم مکرر این زهدهای ریایی رو میبینیم، یعنی کسی که مردم رو به اشکنه و پیازداغ دعوت میکنه، چون این سرمایه های انباشته‌ای رو با کلاه شرعی به دست آورده. در همین افشاگری هم گفته میشه که حتی قبل از اینکه ایشون متولی بشه حقش رو دریافت میکرده. رئیس سازمان اوقاف واگذار میکنه کل اون اموال رو به ایشون، و ایشون با پذیرفتن 10% از درآمد هنگفت اون دوباره برمیگردونه به رئیس اوقاف. یه بازی برد برد در فساد هست. گویی که خدای جلاد دهه 60 حضرات در دهه‌های بعد خدای ابله هم هست، یعنی خدای ساده لوحی که با یک دستگردان تو گیومه دستگردان می‌تونه. یکی از تکنیک‌های کلاه شرعی است، معروف در حوزه‌های علمی دستگردان، یعنی یک کالای رو طرف میده به یک روحانی و اون دوباره برمیگردونه به خودش. به این گویا خدا رو میشه به راحتی سرش کلاه گذاشت. این کلاه شرعی فصل مهمی رو در فقه شیعه و همچنین تلمود یهودیان داره. یعنی حضرات که میگفتن حضرت علی حتی به برادر خودش هم رحم میکنه که یه امبخش بیشتری از سهم خودش از بیت المال میخواست، حالا اینا اموال مردم رو مثل علف بهاری میخورن و در آخور بیت المال فربه میشون. و همین هست که جامعه رو سرخورده میکنه که میگه بیزارم از دین شما. همینه که باعث میشه مردم در صندوق صدقات کاغذ پاره و آشغال بریزن. بنابراین روحانیون غیر حکومتی که پاک دستن، متدین واقعی هستن، باید قبل از همه اونها موضع بگیرن در برابر این فجایعی که اتفاق میفته و فساد ساختاری که زر و زور و تدبیر حاکم بر جامعه ایران کرده.
خب حالا غیر از این ماجرا که به هر حال در جمهوری اسلامی کم نیست از این گونه فسادها و ما شاهد بسیاری از اینها هستیم که تک تک داره رو میشه ماجراشون، یه نکته‌ای که اگه یه مقدار از این ماجرا دور بشیم و بد نیست بهش بپردازیم این هست که ظهور افرادی به نام اصولگرایان عدالت‌خواهه که همین آقای وحید اشتری که الان این ماجرا رو افشا کرده، قبل از این هم مسئله واگذاری موقوفات چند صد هکتاری به خانم مونا چایچیان عروس مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف رو فاش کرده بود، ایشون خودش یکی از همین اصولگرایان عدالت خواه هست. ظهور این اصولگرایان رو چطور میشه تفسیر کرد؟
بله، اگر ریزشی های اول جمهوری اسلامی رو اصلاح طلبانی بدانیم که دهه 70 ریزش کردن، اینها اصلاح طلبان جدید و ریزشی های جدید از بیت ولایت هستن. اونها تعصب رو آقای خمینی داشتن و اینها تعصب رو حتی علی خامنه‌ای داشتن و من فکر میکنم خطر اینها بیشتر از اصلاح طلبای قدیمه، چون اینها اشتراک گفتمانی بیشتری با اردوگاه ولایت دارن. ولایت، اردوگاه ولایت اینا رو با شعارهای غرب ستیزی از یک طرف و محروم ستایی و مبارزه با فساد جذب کرده بود و اینها رو نمیذاشت جذب اصلاح طلبا بشن، ولی حالا اینها کسانی که پاک دسترن، صادق ترن، مثل وحید اشتری و جمع دیگری که مرتب اسامی بیشتری ما میشنویم، اینها به دروغین بودن شعار عدالت خواهی و محروم گرایی ساختار فاسد قدرت پی بردن و ریزش دارن میکنن. اینها رفتارهای سرکوبگرانه و شلیک به سینه مستضعفینی که قبلا سینه براشون میزدن رو میبینن ریزش میکنن.
پس این نکته که شما گفتید خطرناک هستن، در واقع برای رژیم منظورتون خطرناک هستن؟
بله بله، برای حکومت خطرناکن، چون اینا اردوگاه ولایی رو دچار ریزش بیشتری میکنن، اشتراک گفتمانی دارن. من خیلی شنیده این تقریبا موثقی شنیدم که نیروهای پایگاه‌های بسیج 60% ریزش کردن. این یه سیر اضمحلالی است که داره حرکت میکنه. یعنی ممکنه یک اتفاق ساده به فروپاشی بیانجامه، مثل اون سکانس پایانی فیلم اجاره‌نشین‌های مهرجویی. حالا ما امیدواریم، ببینید الان در حالتی که وحید اشتری رو مرتب دارن براش پرونده سازی میکنن، یا همین روزا شنیدیم برای پنجمین بار 6 ماه اخیر برای نرگس محمدی دارن پرونده سازی میکنن، این نوع فسادها رو اساساً بی‌اعتنا هستن. مهدی نصیری، یکی از مهمترین ریزشی های ولایی، اخیراً در کانالش نوشته بود که من از جایی که متوجه شدم خامنه‌ای در واقع و بیت سرمنشأ فساده و دروغ میگن که مبارزه با فساد میکنن، من از اونجا مسیرم از جمهوری اسلامی جدا شد. حالا این ریزشی های جدید به نظر من یکی از معضلات مهم این حکومت هست، چون این ریزشی ها دارن در متن جامعه زندگی میکنن. ببین همین روزا خبرش بود که در جامعه ایران 57% سوء تغذیه وجود داره. این مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار میگه، از اون به عنوان فاجعه انسانی یاد میکنه. 14.5 میلیون اینا کودک است، از این کودکان 10 میلیونشون زیر 12 سال هستن. یعنی حکومتی که مدعی عدل علی بود غیر شفاف ترین رو داره، همین کلا شهریه ها رو در واقع سر خدا میخواد بذاره برای چپاول مردم، بعد اون طرف هم خون بیگناهان رو میریزه. بگین ترتیب هست که این ریزشی ها مرتب تشدید خواهد شد، مرتب افزایش پیدا خواهد کرد و ترکیب جنبش اجتماعی و این سستی درون حکومت این جمهوری اسلامی رو به سمت پایان خودش نزدیکتر خواهد کرد.
با گذاری بیش از 1000 هکتار زمین اوقافی به احمد علم الهدا 6 سال پیش و انتشار خبر به تازگی، از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میشنیدیم که در گفتگو بود با شاهین بشیری از رادیو فردا. و اما عکس‌هایی از پیکر پیمان مام احمدی گلوانی، زندانی کردی که اخیراً در بازداشتگاه ارومیه جان باخته، به دست رادیو فردا رسیده که حاکی از شکنجه شدن اوست و این در حالی است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی مدعی شدند که پیمان مام احمدی گلوانی به علت بیماری درگذشته است. کیانوش فرید از رادیو فردا.
تنها یک روز پس از به خاک سپردن پیکر پیمان گلوانی، زندانی سیاسی کرد، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهاباد علت مرگ او را بیماری اعلام کرد. مهراب پوراکبر، دادستان مهاباد، در روز سه‌شنبه 20 تیر ادعا کرد که پیمان گلوانی به اتهام کلاهبرداری در این شهرستان بازداشت شده و بعد به علت بیماری در یکی از مراکز درمانی شهر ارومیه فوت کرده است. ادعای دادستان مهاباد در خصوص مرگ پیمان گلوانی بر اثر بیماری در حالی است که عکس‌هایی از پیکر شکنجه شده پیمان گلوانی به دست رادیو فردا رسیده است. 4 قطعه عکس از قسمت‌های مختلف پیکر پیمان گلوانی که خونریزی بیرونی و کبودی زیاد روی بدن او را نشان می‌دهند. در یکی از عکس‌ها مشخص است که کمر آقای گلوانی شدیداً کبود شده است. همچنین در یکی دیگر از این عکس‌ها مچ پاهای او زخمی است. در یک عکس هم از سر او خون جاری است و در عکس دیگر دستهای کبود او نشان داده می شود. فعالان حقوق بشر پیشتر خبر داده بودند که کشته شدن پیمان گلبانی 2 هفته پس از بازداشت بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بوده است. آوین مصطفی‌زاده، فعال حقوق بشر:
گفته های حکومتی در رابطه با قتل پیمان ضد و نقیض از ابتدا اعلام کردند که به علت سقوط از ارتفاع فوت کرده و خانوادش رو تحت فشار قرار دادن که همینو اعلام کنه. امروز داستان مهاباد میگه که علت بیماری بوده که پیمان داشته. نزدیکانش در گفتگو با ما اعلام کردن که اینا کاملا دروغه و تکذیب میکنن که پیمان بیماری زمینه‌ای داشته. میگن جوان 24 ساله کاملا سالمی بوده و اینکه به شدت شکنجه شده، تمام دنده هاش خورد شده و تصاویر که از شکنجه پیمان منتشر شده گویای همین واقعیت است. حتی خانواده‌اش در ملاقات کوتاهی که با او در بیمارستان داشتن که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود، تمام بدنش جای زخم و کبودی بوده.
منابع نزدیک به خانواده پیمان گلبانی تاکید می‌کنند که او هیچ گونه بیماری خاصی نداشته و معتقدند به جز شکنجه نیروهای امنیتی هیچ دلیل دیگری برای مرگ پیمان گلبانی وجود ندارد. در حال حاضر خانواده پیمان گلبانی در انتظار گزارش پزشک قانونی برای علت مرگ او هستند. به گفته منابع نزدیک به خانواده، پیمان گلبانی 24 ساله اهل مهاباد در یک بنگاه ماشین کار می‌کرد و تنها 7 ماه پیش زندگی مشترک خود را آغاز کرده بود. او روز یکشنبه 4 تیرماه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منزل خانوادگی خود در مهاباد با خشونت بازداشت شد. منابع نزدیک به خانواده میگویند او سرش به زندگی خودش بود و تنها در 21 سالگی به عضویت یکی از احزاب کرد اپوزیسیون ایران در آمده بود، اما بعد از 3 ماه با دریافت اماننامه به ایران بازگشته. مراسم خاکسپاری پیمان گلبانی زندانی سیاسی کرد روز دوشنبه 19 تیرماه با حضور جمعیت چشمگیری در شهر مهاباد برگزار شد. جمعیتی که شعار می‌دادند که کاک پیمان قهرمان است، شهید کردستان است. آبین مصطفی‌زاده همچنین از فضای امنیتی مراسم خاکسپاری پیمان گلبانی گفت:
پیکر پیمان گلبانی دیشب در میان تجمعات احترازی مردم مهاباد که خشمگین بودند به قتل حکومتی زندانیان سیاسی زیر شکنجه و در بازداشتگاه به خاک سپرده شد. از همان اوایل نیروهای امنیتی یگان ویژه لباس شخصی و سپاه در میان مردم و در راه‌های منتهی به آرامستان مستقر شده بودند و با هلی شاد از مردم فیلم برداری می‌کردند.
این اولین بار نیست که گزارش‌ها درباره جان باختن زندانیان یا بازداشت شدگان زیر شکنجه زندانبانان و بازجوهای جمهوری اسلامی منتشر شده است. زهرا کاظمی، ستار بهشتی و مهسا امینی از جمله زندانیان یا بازداشت شدگانی بودند که در زمان بازداشت به دلیل شکنجه و رفتارهای بد ماموران جان خود را از دست دادند.
روزنامه تهران تایمز، رسانه انگلیسی زبان وابسته به جمهوری اسلامی، در گزارشی مدعی شده که روابط بسیار نزدیک رابرت مالی با مشاوران غیر رسمی ایرانی او را به دردسر انداخته است. رابرت مالی پیش از آن که منتظر خدمت بشود در دولت جو بایدن نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بود. جزئیات بیشتر را از همکارم مهران کریمی بشنویم.
خبر مرخصی بدون حقوق رابرت مالی، نماینده پیشین ویژه رئیس جمهور آمریکا در عمر ایران و محول شدن وظایف او به آبرام پیلی، هر هفته ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. روزنامه تهران تایمز، رسانه انگلیسی زبان وابسته به حکومت ایران، در گزارشی تازه مدعی شده روابط نزدیک رابرت مالی به مشاوران غیر رسمی ایرانی او را به دردسر انداخته. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، به رادیو فردا میگوید:
تهران تایمز اومده یک چیزی رو بیان کرده که در مطبوعات و رسانه‌های امریکا علنی نشده. اینجا فقط اعلام شده که ایشون به خاطر یک سری زنهایی که به ایشون رفته در زمینه استفاده نادرست از اطلاعات طبقه بندی شده فعلا منتظر خدمت شدند و دسترسی ایشون هم به اون اطلاعات طبقه بندی شده متوقف شده. اما اون چی که تهران تایمز می نویسه مسئله ای هست که برخی از نمایندگان مجلسین امریکا روی این مسئله شک و شبه هایی رو به وجود آوردن و اونها بودن که اعلام کردن ممکنه آقای ملی با حالا یا یک به خاطر ملاقاتش با آقای ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در نیویورک این ملاقات ها صورت گرفته اون بوده باشه که از یک طرف فهمیدن که نمایندگان مجلس این مسئله رو میخوان علنی بکنن و ضمناً از آقای ملی بپرسن که شما به چه دلیل آقای خامنه ای وقتی که اومده گفته ما مستقیم با جمهوری اسلامی با امریکا ملاقات نمی کنیم چرا وقتی که ملاقات کردید نیومدید بیان بکنید که آبروی جمهوری اسلامی رو ببریم که بگیم اونها هستن که نیاز به مذاکره با امریکا دارن. این از یک طرف هست. از طرف دیگر آقای ملی قبل از اینکه به این مقام برسه در سازمان مدیریت بحران کار میکردن و اونجا مشاوری دارن به نام آقای علی واعظ که ایرانی الاصل هستند و گمان زنی ها بر این هست که آقای ملی در چند تا از سفرهای خودش یا آقای واعظ رو همراه برده یا بعدن با ایشون مکالماتی داشته که ممکنه در ضمن اون مکالمات مسائل طبقه بندی شده بررسی شده باشه. باز هم عرض میکنم هیچ کدوم از اینها اثبات نشده، اینها گمان زنی هایی هست که صورت گرفته، ولی نکته جالبش این هست که تهران تایمز داره این رو مطرح میکنه.
تهران تایمز همچنین نوشته که یک منبع آگاه به این رسانه حکومتی خبر داده که تاریخ دقیق تعلیق آقای مالی 1 اردیبهشت بوده است و در این تاریخ از سوی اداره امنیت دیپلماتیک به نماینده ویژه جو بایدن در امور ایران اطلاع داده شده که در حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده با مشکل مواجه است. با این حال به گفته تهران تایمز برخی از اختیارات آقای مالی به صورت محدود مانند ارتباط با خانواده های زندانیان آمریکایی در ایران محفوظ ماند. روز دوشنبه شبکه خبری CBS به نقل از 3 منبع مطلع گزارش داد که FBI در حال بررسی چگونگی رسیدگی آقای مالی به اسناد محرمان است. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی به رادیو فردا میگوید
ببینید مسئله بسیار بایستی جدی باشه وقتی که پلیس فدرال امریکا وارد مسئله میشه، چون در پیش از اون پلیس دیپلماتیک که در خود وزارت خارجه امریکا مستقر هست اونها پرونده رو داشتن بررسی میکردن، ولی وقتی مسئله به FBI و پلیس فدرال امریکا میرسه یعنی اینه که یا بررسی های مدارک طبقه بندی شده نیاز به مدیریت بیشتری داره یا نیاز به افراد خبره تری داره که در زمینه اطلاعات طبقه بندی شده اجازه بیشتری دارن، چون این اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی بهشون هم طبقه بندی است، یعنی هر کسی فقط به اندازه میزان نیازش بهش اجازه داده میشه.
تهران تایمز همچنین نوشته که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و معاون وی به درخواست آقای مالی برای ملاقات پاسخ مثبتی ندادند. شایان سمیعی به رادیو فردا میگوید
درسته آقای بلینکن به خاطر اینکه الان اگر بخواد ملاقات بکنه براش گناه اندر گناه میشه. الان چیزی حدود 2 ماه و خورده‌ای هم هست که این آقا رو سر کار نگه داشتن. آقای بلینکن به مجلسین امریکا هیچ گونه گزارشی نداده که ما این مسئله رو داریم یا این آقا به این دلیل منتظر خدمت شده. تنها دلیلی که برای مجلس آورده بودن این هست که ایشون مشکلات شخصی خانوادگی داره و الان در محل کار حاضر نمیشه و اون باز براشون دردسر بیشتری رو به ارمغان خواهد آورد، چون مشخص میشه که یک فرافکنی اینجا انجام دادن.
رابرت مالی در ژانویه سال 2021 و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منصوب شد.
از مهران کریمی میشنیدیم. عزیزان، به پایان این مجله میرسیم. فقط فرصت دارم که یادآوری کنم که از طریق شماره واتساپ ما هم میتونید به تریبون آزاد رادیو فردا متصل بشید و دیدگاهاتون رو با صدای خودتون به گوش همگان برسونید. 2-0-420-725-970-3-0. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.